ساعت 18 در ایران. پروانه وحید منش هستم همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی میگوید قوه قضایی ایران مستقل است و دولت نمیتواند در فعالیت های آن مداخله کند. مقام های کاخ سفید میگویند دونالد ترامپ در مجمع عمومی بر تهدید ایران و کره شمالی تاکید خواهد کرد. و محمد علی نجفی دو زن را به عنوان شهرداران مناطق 7 و 10 تهران معرفی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نیویورک به سر می‌برد در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت قوه قضاییه ایران مستقل است و دولت به گفته او نسبت به فعالیت‌های قضایی نمی‌تواند مداخله‌ای داشته باشد. آقای روحانی که به پرسشی درباره زندانی شدن روزنامه‌نگاران و افراد دو تابعیتی سخن می‌گفت همچنین افزود برای رئیس جمهور مهم این است که روند قضایی مسیر قانونی و عادلانه خودش را طی کند و متهمین بتوانند وکیل داشته باشند و در یک فضای آزاد بتوانند از خودشان دفاع کنند. آقای روحانی در این حال به موضوع زندانیان ایرانی در آمریکا اشاره کرده و افزوده دو طرف داستان را باید دید. سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح شده که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از تهران به دلیل روند بازداشت‌ها در ایران، دسترسی متهمان به وکیل و حقوق اولیه زندانی و شرایط زندان انتقاد کردند. مقام های کاخ سفید در آستانه اولین سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگویند دونالد ترامپ در این سخنرانی درباره تهدیدهای کره شمالی و ایران سخن خواهد گفت. یک مقام ارشد کاخ سفید که نامش فاش نشده به خبرگزاری ها گفته است آقای ترامپ در سخنرانی روز سه‌شنبه خود تاکید خواهد کرد که کشورها نمیتوانند در تاریخ تنها ناظر باشند و اگر با تهدیدها روبرو نشوند کشورهایی چون کره شمالی و ایران چالش برانگیز خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN درباره سخنرانی آقای ترامپ و احتمال تاکید او بر موضوع ایران گفت مسیری که دولت جدید آمریکا شروع کرده بازگشت به گذشته در دوران ریاست جمهوری بوش پدر و پسر است و این راه ناموفق بود. حسن روحانی در این حال افزوده است آقای ترامپ به زودی خواهد فهمید که این مسیر اشتباه است. سخنرانی دونالد ترامپ قرار است عصر سه‌شنبه امروز به وقت ایران انجام شود و حسن روحانی نیز قرار است روز چهارشنبه در مجمع سخنرانی کند. و محمد علی نجفی شهردار تهران روز سه‌شنبه در احکام تازه سمیه حاجوی و سهیلا صادق‌زاده را به عنوان شهرداران مناطق 7 و 10 تهران معرفی کرد. خانم حاجوی پیشتر شهردار ناحیه 1 منطقه 4 تهران و خانم صادق‌زاده مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود. در پی انتخاب آقای نجفی به شهرداری تهران، انتخاب نشدن شهردار یا مدیر زن از سوی او با انتقاد فعالان اجتماعی روبرو شده بود. در دهه های اخیر زهرا صدر اعظم نوری در دوران شهرداری غلام حسین کرباسچی و نرگس معدنی پور در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف به سمت شهرداری مناطق 7 و 13 منصوب شده بودند. شما شنونده گزارش ها از رادیو فردا هستید. دادگاه عالی فدرال روز دوشنبه برای به تعویق انداختن همه پرسی در اقلیم خودمختار کردستان عراق حکمی صادر کرد. این نهاد حقوقی عراق علت صدور این حکم را دریافت چند شکایت از سوی نمایندگان پارلمان ذکر کرده و گفته است تا زمانی که دادگاه فدرال عالی به این شکایات رسیدگی کند همه پرسی روز سوم مهر ماه به تعویق خواهد افتاد. فرهنگ قویمی در گفتگو با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل عراق ابتدا ارزیابی او و پیامدهای احتمالی از این دستور دادگاه عالی فدرال رو پرسیده. پرویز رحیم:
دادگاه فدرال عراق اون وجهه بی‌طرف بودن یا مثل همه مؤسسات سیاسی در کشورهای دموکراتیک رو حداقل در کردستان عراق نداره. اگر نگاهی داشته باشیم به مدتی قبل با اختلافات عدیدهی که بین اقلیم کردستان و بغداد بر سر مسائل مختلف قانون اساسی حتی بود، این دادگاه هیچگاه نیومد پادرمیانی کنه که اساساً بر این مبنا و فلسفه کاری این دادگاه برای رسیدگی به این شکایات و حل و فصل اون و به نوعی حسن ختام در مناقشات یا مباحث حقوقی و قانون اساسی این اختلافاتی که به وجود میاد. مثلا در کردستان عراق به این اشاره میکنند که ماده 140 قانون اساسی که از سال 2007 تا به امروز مسکوت گذاشته شده و لازم الاجرا بود که باید این ماده دستوری تطبیق میشد اما انجام نگرفته. اختلافاتی را که نیم کردستان بر سر فروش نفت و استفاده از منابع طبیعی داره با بغداد، همچنین مسائل مربوط به پیشمرگا و جدیدترین اونها بر سر قطع بودجه کردستان عراق و حقوق کارمندان است که بر مبنای هیچ قانونی در پارلمان عراق و هیچ مبنای حقوقی نداشت.
آقای رحیم، آیا اقلیم کردستان عراق باید از این دستور دادگاه فدرال عراق پیروی کنه و اون رو انجام بده و اگر این کار رو نکنه آیا پیامدهایی خواهد داشت؟ چه تأثیری خواهد گذاشت در این همه پرسی احتمالی؟
احکام اون گاهن یا اغلب اون قدرتی رو که باید می داشت نداره. این هم برمیگرده به احکام این دادگاه، برمیگرده به توازنات یا معادلات سیاسی در عراق، علی خصوص که در اقلیم کردستان که یک خصوصیت به این قانونی حقوقی و نوع سیاسی داره. کتاب احکام حتی پارلمان عراق هم در اقلیم کردستان تنفیذ نشده. این حکم دادگاه هم اینجا به یک حکم سیاسی میدونند و بنده فکر نمی کنم که هیچ تأثیری در روند رفراندوم یا همه پرسی استقلال کردستان داشته باشه و بیشتر مثل یک کارت فشار سیاسی میمونه تا یک حکم حقوقی لازم الاجرا.
مای رحیم، هوشیار زیباری از مقام های بلندپایه اقلیم کردستان پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بوده که رأی مثبت به این همه پرسی موضع دولت اقلیم کردستان رو در مذاکره با دولت مرکزی برای خودمختاری بیشتر تقویت میکنه. اما همونطور که شما میدونید مقام های عراق، ایران و ترکیه نگرانند که پس از همه پرسی کشور تازه‌ای در شمال عراق به وجود بیاد و عراق تجزیه بشه که اون هم در دراز مدت احتمالاً به تجزیه ترکیه و ایران نیز ممکنه منجر بشه. نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که کشور کردستان مستقل به وجود میاد بعد از این همه پرسی؟
تا اونجایی که از سخنان اظهارات صریح مقامات اقلیم کردستان برمیاد، این همه پرسی یک مبنا و یک مقدمه برای شروع گفتگو برای استقلال است، نه یه نوع فشار یا مثل یک کارت فشار برای گرفتن امتیازات بیشتر. شما رو ارجاع میدم یا شنوندگانتون رو به صحبت‌های اخیر پرزیدنت بارزانی که خیلی آشکارا و با صراحت این نکات رو اظهار داشتن که بعد از اون ما با گفتگوهای جدی در مسائل مختلف بر سر استقلال با بغداد و یا کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی به گفتگو می‌نشینیم و این رفراندوم برای گرفتن امتیازات نیست و حتی هیئت نمایندگی اقلیم کردستان که چندی قبل در بغداد بودند اونها هم به آشکارا این نکته رو اظهار داشتند. شما نگاهی داشته باشید به پارلمان عراق که در همین چند روزه مثلا آقای عبادی رو دستش رو آزاد گذاشته برای در پیش گرفتن هر تدابیری که به مصلحت میدونه در قبال اقلیم کردستان برای جلوگیری از رفراندوم، که اینجا به مثابه اعلان آشکار جنگ تعبیر شده. طرف دیگر گفته ها که شما اشاره کردین به نگرانی کشورهای منطقه‌ای، قرار هست بعد از رفراندوم مقامات اقلیم کردستان و هیئت‌های نمایندگی به کشورهای منطقه و همچنین کشورهای بزرگ سفر کنند و با رایزنی ها این نگرانی ها رو رفع کنند که این آغاز فروپاشی و تصحیح کشورها نیست و این استقلال به اصطلاح فقط در مورد کردها در عراق و در این چارچوب است که این به معنای اعلام استقلال و یا مثل یک دومینو نیست که این سرایت کنه به اون کشورها و کشورهای منطقه رو با یک بحران و همچنین ناامنی فزاینده روبرو کنه.
گفتگوی همکارم فرهنگ قوی‌نی را شنیدید با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل عراق. اما بر اساس گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده، در پی اعلام نتایج کنکور سراسری امسال بیش از 10 شهروند بهایی از ورود به دانشگاه منع شدند. برخی از منابع می‌گویند این تعداد احتمالاً بیش از 100 نفر است. در مراجعه این افراد به سازمان سنجش، علت ممانعت از ورود آنان به دانشگاه اعتقادات بهایی این افراد عنوان شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
خبرها از ایران هاکی است. در پی اعلام نتایج کنکور سراسری امسال بیش از 70 دختر و پسر جوان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. همه این افراد هنگامی که با مشخصات و شماره داوطلبی خود به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردند با این پیام مواجه شدند: داوطلب گرامی، به دلیل نقص پرونده لطفاً به واحد پاسخگویی سازمان سنجش مراجعه کنید. پیامی که فؤاد میگوید برای دومین سال متوالی آن را دریافت کرده است.
من امسال هنوز مراجعه نکردم ولی پارسال یه پیگیری نسبتاً طولانی مدتی داشتم. اونجا با یک نفر صحبت کردم که من گفتن از طرف سازمان اطلاعات شما رد صلاحیت شدید. و وقتی که دلیل اینو پرسیدم گفتن که به لحاظ اعتقادی شما از طرف سازمان اطلاعات رد صلاحیت شدید. ما نمیتونیم اجازه بدیم که شما وارد دانشگاه بشین. و بعد که ازشون درخواست یک نوشته کتبی کردم یا پیگیری کردم که خب من از اینجا بعد کجا برم، آدرس شما رو تلفن ازم گرفتن، گفتن که ما درخواست شما میفرستیم به اداره اطلاعات و اگر جوابی بیاد به شما اطلاع میدیم، که بعد از اونم دیگه با من تماس نگرفتن.
این شهروندان بهایی میگویند اعتقاد آنان به آیین بهایی موضوع پنهانی نیست و معمولا در فرمهای دبیرستان در ستون مذهب ذکر میشود. یکی دیگر از شهروندان بهایی که برای اولین بار در کنکور شرکت کرده بود و با نام مستعار امید با رادیو فردا مصاحبه کرد، از پیگیریش در این باره میگوید.
نوشته بود که نفس پرونده دیروز من مراجعه کردم و ما رو فرستادن پیش یک کارشناسی که اصلا مثل اینکه به همین منظور فقط اومده بودن اونجا. علتی که به ما در واقع جواب دادن خیلی رک برگشتن، گفتن که خب شما که میدونید علت محرومیت از تحصیل شما به خاطر دینتون و در واقع بهایی بودنتون هست. البته چیز کتبی به ما تحویل ندادن ولی به صورت شفاهی خیلی مستقیم به ما گفتن که همونطوری که شما خودتونم در جریان هستید، به خاطر اینکه شما بهایی هستید ما نمیتونیم به شما اجازه بدیم برید دانشگاه.
ممانعت از ادامه تحصیل شهروندان بهایی پیشتر هم سابقه داشته و حتی گذشتن از سد کنکور و گزینش‌های بعد از آن هم ضمانتی برای ادامه تحصیل آنان نیست، چرا که طی سالهای گذشته ده‌ها دانشجو پس از گذراندن چندین ترم تحصیلی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم و اخراج شدند. مریم نام مستعار یکی از این شهروندان بهایی است که در رشته عمران دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل بود.
به من هیچ حکمی ندادن و گفتن که من رو منع تحصیل کردن و من هرچی ازشون درخواست کردم که حکم من رو به من بدید گفتن نه و فقط سایت من رو بستن و بعد از دو ترم اینها غیاباً برای من حکم اخراج صادر میکنن. با تلفن من اخراج شدم، هرچی علت رو خواستم به من هیچ علتی نگفتن و بعد از اینکه با جناب نوربخش توی سازمان سنجش که ایشون هیئت گزینش مرکزی هستن توی سازمان سنجش صحبت کردم، ایشون در اولین جمله گفت شما که خودتون میدونید بهایی هستید و در ایران بهایی‌ها حق تحصیل ندارن. از تحصیل محروم شدم به علت اینکه متفاوت فکر میکردم. اینا من گفتم بنویس مسلمون شدی و بنویس که تبری کنی از بهاییت تا بتونیم برگردی دانشگاه و درس بخونی. من گفتم که من تو این 20 سال عقایدم این هست، چرا باید عقایدم رو به خاطر مدرک تغییر بدن؟ گفتن این تنها راهیه که تو میتونی برگردی.
فرزاد صفایی دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز، وفا حبیدایی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران و وصال لقایی فر دانشجوی دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش هم سه دانشجوی بهایی دیگرند که طی ماه‌های گذشته از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره میگوید:
از اول انقلاب تا الان بهاییان از حق تحصیل عالی در ایران و دانشگاه محروم بودند و این محرومیت هم در سندی که در سال 1991 توسط یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل افشا شد و در این سند نوشته شده که باید با بهائیان طوری رفتار بشه که اون از پیشرفت محروم بشن، از دانشگاه ها محروم بشن و وقتی که مشخص شد که شخصی بهائی هست چه در ورود به دانشگاه و چه در حین تحصیل اونها باید از دانشگاه اخراج بشن و متاسفانه این روند هنوز هم ادامه داره و جوانانی که استعدادهای خیلی خیلی بالایی در ایران دارن و میتونن به کشورشون خدمت بکنن متاسفانه فقط به خاطر عقایدیشون از حق تحصیل محروم میشن.
عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در آخرین گزارش خود از آنچه نقض گسترده حقوق بهائیان در ایران و آزار و اذیت آنان نامید انتقاد کرد. ممانعت از تحصیل بهائیان در دانشگاه‌ها یکی از مواردی است که به گفته عاصم جهانگیر نقض حقوق شهروندی آنان محسوب می‌شود.
تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر همکارم رضا جمالی با پوشش زنده رادیو فردا از نشست مجمع عمومی سازمان ملل همراه شما خواهد بود.